سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. پیامدهای اعتراض‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه در تهران هواداران میرحسین موسوی و دیگر معترضین به آنچه تقلب گسترده در اعلام نتیجه انتخابات نامیدند، تظاهرات تازه‌ای در تهران برگزار کردند. همزمان تظاهرات پراکنده با شعارهای اعتراض‌آمیز در همین زمینه در نقاط مختلف تهران و شهرهای بزرگ ایران در روز چهارشنبه ادامه یافت. در تهران دامنه این تظاهرات به ایستگاه‌های متروی تهران نیز کشیده شده است. در تهران جمعی از هنرمندان ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک تردیدآمیز بودن نتایج اعلام شده انتخابات را مورد تأکید قرار دادند. در این بیانیه هنرمندان سینما و تئاتر، نقاشان و دیگر هنرمندان تأکید کردند که نتایج انتخابات را سالم نمی‌دانند. در این بیانیه آمده که در شرایطی که بسیاری از نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور و همراه بخش عظیمی از ملت در صحت انتخابات دچار شک شدند، متاسفانه رسانه‌های ملی جای بسترسازی برای رفع نگرانی و اعتراضات و تلاش جهت شفافسازی واقعیت‌ها را کنار گذاشته و همچنان از مواضع و ادبیاتی دور از شأن این ملت بزرگ استفاده می‌کنند. نام عزت‌الله انتظامی، سیروس الوند، پگاه آهنگرانی، هوشنگ آزادیور، داوود رشیدی، پرویز تناولی، لیلی گلستان و گروه دیگری از هنرمندان ایران در میان امضا کنندگان این بیانیه دیده می‌شود. خبرها حاکی است که آقای میرحسین موسوی از مردم خواسته روز پنجشنبه در همدردی با خانواده‌های قربانیان رویدادهای اخیر در ایران در مساجد تجمع کنند و همزمان در عرصه بین‌المللی نیز بازتاب رویدادهای ایران همچنان ادامه دارد. بررسی می‌کنیم پیامدهای انتخابات در ایران را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز اطلاعات ایران معاصر در واشنگتن. در ادامه برنامه آقای علی سجادی از سردبیران برنامه خبرها و نظرها با ما خواهند بود. تا لحظاتی دیگر. خب اول به شما خوش آمد میگیم آقای سجادی، همینطور به شما آقای سازگارا، و از اینجا شروع میکنیم. آقای سجادی، میدونید که خیلی از فرستنده های رادیو تلویزیونی در ایران دیگه قابل رؤیت نیست به دلایل پارازیت ها یا نقایص فنی که پدید آورده شده در مسیر پخششون، اما صدای آمریکا اونطور که ایمیل های مختلف اومده، سپاسگزاری یا اشاره به این که پوشش خوب و دقیقی از رویدادهای کنونی ایران داشته. نمیخوام از خودمون تعریف کنیم ابدا، هیچ ایمیل ها را بخوام بخونیم خیلی زیاده، ولی کلیاتش اینه، حرف هایی هم بوده، نظرات دیگه هم بوده. سوال من اینه که شما در بخش خبرها و نظرها بینندگان ما خیلی مایل هستن بدونن چطور خبرها رو دریافت میکنید، میسنجید و آماده پخش میکنید.
اجازه اصلا یک کمی کلی‌تر به این قضیه بپردازیم و اینکه ما در صدای آمریکا در بخش که ما هستیم چطور این کار رو انجام میدیم. خبرها و نظرها هم بخشی از اون هستش. حقیقتش این هستش که در این موقعیت کنونی میزان خبرها، اطلاعات، ایمیل ها، وایس میل ها، پیام های مردم، ویدیو کلیپ هایی که ما میگیریم از حد تصور خارجه. یعنی واقعا انقدر زیاده که ما یک تیم چندین نفره رو مأمور کردیم که فقط این ویدیو کلیپ ها رو بررسی کنن، یا چندین نفر مأمور شدن که فقط بتونن به ایمیل ها رو ببینن که چقدر میشه. فرض کنید که من به طور مشخص فقط بهتون بگم، من از امروز صبح که اومدم سر کار تا الان که میمدم بیش از 900 ایمیل شخصا گرفتم راجع به مسائل ایران، که بعضی از اینا همراه ویدیو کلیپ بوده، پیام های راجع به مسائل بوده اینها. ببینید واقعا موقعیت بسیار حساسی است برای ما و ما به عنوان یک رسانه مستقل که سعی میکنیم خبرها و گزارش‌هامون با معیارهای جهانی سازگار باشه، خیلی انتخاب خبرها، دقت کردن در منبع خبرها، همونطور که میدونید در یه همچین شرایطی معمولا گروه‌های سیاسی، دولت‌ها، همه کسانی که درگیر جریان هستن مقدار زیادی اطلاعات میدن که ممکنه درست نباشه، اطلاعات ناقص میدن، اطلاعات نادرست میدن برای منحرف کردن فضا، برای منحرف کردن خبرنگاران، گزارشگران. این وظیفه بسیار بسیار سختی است. ممکنه خیلی‌ها فکر کنن که شاید حتی یه چیزی است که ممکنه به نظر ساده بیاد، ولی واقعیت این است که خیلی سهل و ممتنعه. یعنی شما بایستی که یک خصوصیت‌های خاصی داشته باشی که بتونی این اخبار رو واقعا به دقت نگاه کنی و تشخیص بدی که چی درسته چی غلطه و چی رو میتونی پخش کنی چی رو نمیتونی، چون مسائل بسیار پیچیده است در این زمینه. مثلا ما با ترجیح ما در اینجا این هستش که در همه برنامه‌ها که خبری رو دیر بدیم به جای اینکه نادرست بدیم. بنابراین ما اگر مثلا بعضی وقتا می‌بینید که فرض کنید که یک خبری رو دیرتر از بقیه خبرگزاری‌ها یا دیرتر از بقیه رادیو تلویزیون‌ها می‌دیم، دلیلش این نیست که ما این خبر نداریم، دلیلش این هستش که ما منتظر هستیم که یک منبع مستقل، دست کم مثلا اگر بازداشت کسیه با یکی از اعضای خانواده تماس بگیریم، تایید بکنیم که آقای فلانی یا خانم فلان دستگیر شدن یا بازداشت شدن، یا اگر یک خبریه این خبر رو باید دو منبع مستقل تایید بکنن. و دو منبع مستقل معنیش این نیستش که دو منبعی که دو تا آدم، دو تا شخص یا دو تا سازمان نیستن. اگر منبع خبر یکی باشه اونو با یه منبع حساب میکنیم. بنابراین خیلی کار در واقع دقیق و پیچیده ایست که
خب یه خبرهایی هستش که مربوط میشه به دولت. فرض کنید یک خبری میاد از قول آقای محصولی، از قول آقای احمدی نژاد یا هر کس دیگه‌ای که مسئولیت بالای دولتی داره، نامه‌ای میاد، هر جمله ایمیل بادش، این رو شما برای تکذیب یا تاییدش با مسئولان دولتی در ایران تماس دارین در کل صدای آمریکا برای بینندگان؟ چون
ما در این موارد سعی میکنیم که تماس بگیریم، همیشه موفق نبودیم، یکی دو بار موفق شدیم که تماس بگیریم که ببینیم که اونا چی میگن. ببینید هر داستانی به قول غربی ها دو طرف داره. یعنی وقتی که یه خبری میاد بیرون، فرض کنید که یک نامه میگذارن روی اینترنت، میگن این رو فلان کس کرده، فلان کس امضا کرده، راههایی وجود داره که ما اول باید ببینیم که این نامه صحت داره یا نداره. بنابراین کاری که میتونیم بکنیم این هستش که ببینیم اون نامه از کجا منتشر شده، چه کسی امضاش کرده، مال چه مؤسسه است، بریم داستانش رو پیدا بکنیم، ببینیم پیش از این چی بوده، اشاره هایی که در این نامه هست به طور مثال به چه سازمان هایی است، به چه افراد و گروه هایی است، با اونها تماس بگیریم. در واقع مثل یک پازل میمونه، مثل یک معما میمونه که تیکه های مختلف رو بذاریم بغل همدیگه که بتونیم تشخیص بدیم که آیا یه همچین چیزی اصالت داره یا نداره. اون چیزی که برای ما مهمه، مهم این نیستش که یک سند یا یک گزارش که منتشر شده به نفع این گروهه یا به نفع اون گروهه. کاری که ما میکنیم این است که این چیزی که میدیم اصالت داشته باشه. کار ما اینه، کار ما اطلاع رسانیه. ما باید اطلاع برسونیم که این گروه چی میگه، اون گروه چی میگه، این مردم چی میگن، دولت چی میگه. مهم نیستش که این گروه یا اون گروه چقدر محبوبن یا غیر محبوبن، مهم این هستش که اصالت خبر و اصالت گزارش حفظ بشه.
خب یه سوال برای بینندگان خیلی جالبه که اگه صدای آمریکا دفتری در تهران یا امکان میدادن که گزارشگری داشته باشن، چقدر میتونست مؤثر باشه؟
حتما میتونست مؤثر باشه، ولی متاسفانه این امکان الان وجود نداره. دست کم در
در خبرنگار خودتون اگر در تهران بود خیلی اوقات خبر رو دیگه به دو منبع مستقل اینا
نه اگر خبرنگار خودمون باشه اگر ما خبرنگاری داشته باشیم
سریع میتونه خبر بده
تظاهرات فرض کنیم دیروز بعد از ظهر در میدان ولیعصر خب اگر خبرنگار ما در اونجا گزارش میداد میگفت اینجا چقدر آمدن شعار چی بوده مردم کی بودن چی میگفتن اون دیگه خبرنگار ما اون منبع دوم نمیخواد ولی ما وقتی نداریم خبرنگار در جایی بنابراین خیلی کار مشکل تر میشه
یعنی مثل همین که گزارشگرای ما نازی در امارات هست آقای رفعت و آقای شاهید
بله
باز هم معیارهای کاملا بیطرفانه
همین معیارها
اطلاع رسانی سالم رعایت میشه
دقیقاً همین معیارها اعمال میشه منتها اونها در صحنه هستن امروز مثلا خانم بگلری یا آقای شاهید یا آقای رفعت وقتی در صحنه یک تظاهرات هستن و مشاهدات خودشون رو برای ما میفرستن و فیلم میگیرن میفرستن ما رو بی‌نیاز میکنه از منبع دوم چون خودشون اینجا حضور داشتن خودشون در صحنه اتفاق افتاده حضور داشتن ولی در ایران اینطور نیست ما در اونجا گزارشگر نداریم خبرنگار نداریم و به اصطلاح متکی هستیم به فیلم ها و ویدیو کلیپ ها و صداها و عکس هایی که برای ما از اونجا میاد منتها ارزیابی همه اینها واقعا انرژی بسیار زیادی میگیره و گاهی اوقات طول میکشه
خب بله من که میدونم بچه ها خود شما بچه هایی که کار میکنن صبح تا شب دارم میدونم
من های جلنگید قبل از اینکه آی سجدی حالا ممکن تشبه ببرن چون شما ممکن نتونیم بگیم ولی من وظیفه خودم میدونم به بیننده هامون بگم من چون گاهی اینجا شب دیر وقت اومدم این روزا حساسه انصافاً اینو انصافاً باید به هموطنامون بگم که هموطنان خارج از کشور هر جا هستن چجوری دارن جونفشانی میکنن یکیش هم بچه هایی هم که تو وی او ان همین آقای سجادی حالا تو دوش نمید بگیم نزدیک که چهار شب نخوابیده بود تقریبا همجور رو صندلیش چرت زده بود و دویده بود و بچه های دیگه و انصافاً زحمت میشن با تعداد کمی که دارن و کاری که صبح تا شب میکنن من به سهم خودم تشکر میکنم به عنوان یک ایرانی امیدوارم هستم که بیننده های وایس آف امریکا صدای امریکا در ایران هم محبتشون شامل حال دوستان بشه که اینجور زحمت
میکنم من خیلی ممنونم از طرف همه ولی بهتون میگم که ما فقط اینجا در واقع وظیفه همون انجام میدیم وظیفه ما این استش که خبر درست و سالم رو و اطلاعات سالم رو به بینندگانمون برسونیم و امیدوار باشیم در این راه یک خدمتی به همه کردیم و به خودمون
و بهترین پاداش هم مشاهده برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا
و بهترین پاداش هم به نظر من اعتماد بینندگان ماست به ما که روز به روز بیشتر ایمیل پیام و ویدیو کلیپ برام میفرستن
که نتیجه همون تماشاست سپاسگزارم آقای علی سجاده که میدونم باز کارهای زیادتری هست بیرون با سپاس بسیار
خیلی ممنونم شما
تا لحظات دیگه با شما عزیزان خواهیم بود در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید از استودیو بریم آقای سازگار لندن آقای نوریزاده رو در این مدت در استودیو نگه داشتیم سلام به شما آقای نوریزاده در لندن
درود به شما جناب چالنگی دکتر سازگارای عزیز بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری و این شور زندگی که همه ما رو واقعا به حرکت در آورده من اگه واقعا میدونستم ما یک روب دیرتر برنامه رو شروع میکنیم شما باورت نمیشه های چالنگی من از وستمینستر استودیو تا اینجا چجوری اومدم و خدا واقعا به من رحم کرد که تو این ترافیک و با اون رانندگی بالاخره خودم رو رسوندم ولی یه نکته رو میگم مطالبی که آقای سجادی گفتن مطالب بسیار با اهمیتی بود و من گمان میکنم باید یک تایم خاص برای ایشون که تمام این جزئیات رو برای مردم بازگو کنه چون به هر حال مردم نمیدونن این پشت چه خبره ریش نزده آقای سجادی نشون میداد چند شب نخوابید البته ما هم نخوابیدیم ولی ریشمون رو صبح زدیم این کار کردیم
آقای نوریزاده بریم به سر اصل مطلب موضوع خبر صحنه امروز رو در تهران چطور شما دیدید
حضورتون عرض کنم بله، حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، اگر من مجال داشته باشم چند نکته ای هست که من باید بگم و در این حال همه اون بچه هایی که در صحنه هستن که واقعا این شور و این زیبایی و این آرامش در وجود ما هم این هیجان رو ایجاد کرده. یکی این که متاسفانه چند نوبتی اینجا و آنجا ذکر شده که کسانی که آتش زدن یا حمله کردن اینها از این تظاهر کنندگان بودن و هیجان زده شدن. ابداً چنین نیست. جمعی که دیروز رفتن با ساکت در برابر رادیو تلویزیون در میدان ونک نشون دادن که اهل آدم، اهل کشتن، اهل ویران کردن، اهل آتش زدن نیستن و خود شما دارید فیلمشو نشون میدید و تصویر اون شخصی که نشون داده شد که داشت آتش میزد و روز قبل در جمع هواداران آقای احمدی نژاد بود، برای مردم ما کافی است که نشان بده این موج سبز، این حرکت زیبایی که در ایران راه افتاده، این حرکت خشونت نیست، این یک حرکت بسیار زیباست. نکته دوم که در بحثایی هم که اتفاقا داشتیم با دوستان، با دکتر سازگارا، با آقای مهندس حسن شریعت مداری و دیگران، از صدر مشروطه تا حالا این نخستین جنبشی است که روحانیت در اون نقش اساسی نداره و جامعه مدنی ایران هست که نقش اول رو در اون بازی میکنه. گو این که باید قدردان بود از شخصیتی مثل آیت الله منتظری که با اطلاعیه‌ای که داد تفریقی در سپاه ایجاد کرده و در نیروی انتظامی که واقعا قابل تأمل هست. نامه هایی که فرماندهان سپاه می نویسند، بعضی از افراد سرشناس سپاه به آقای خامنه ای، به وزیر کشور، به آقای احمدی نژاد، اینها همه حکایت از این میکند که سپاه به هر حال آدم کش نیست، سپاه در برابر ملت ایران نمیسته، سپاه و نیروهایی که رفتن 8 سال وطن ما را حفظ کردن هرگز باتوم و به روی مردم بلند نمیکنن و گلوله نمیزنن. نکته بعد، پرواز آقای خامنه‌ای پریروز بر فراز شهر تهران با هلیکوپتر بود. ایشان هم رفتن و این موج جمعیت رو دیدن و من گمان می کردم با توجه به تجارب سابق، با توجه به آنچه قبل از انقلاب رخ داد، این موج جمعیت رو ایشون ببینن مسلم باز می گردن و این هیئتی رو که در دفتر ایشون تشکیل شده، آقای طائب فرمانده بسیج، کسی که سالها در دفتر ایشون خدمت می کرد، سردار وحید، آقا مشتبه فرزندشون آقای اسخر حجازی و همینطور از طرف آقای احمدی نژاد آقای ثمره هاشمی و این مجموعه‌ای که طراح این کودتا بودن و این برنامه رو درست کردن، من تصور میکردم آقای خامنه‌ای مسلم جلوی اینها خواهد ایستاد. متاسفانه چنین نشد و همکنون خبرهایی هم که به دست من میرسه حکایت از این میکند که در اونجا نیروی بر این باور است که باید مردم رو سرکوب کرد. دستگیری ها الان به 793 تن رسیده تا الان، از شخصیت های فعال، از چهره هایی که ما میشناسیمشون، قلمشون آشنا هستیم، با صدا و مواضعشون آشناییم. وقتی پسر آقای جلایی پور رو میگیرن که یک دانشجوی در دانشگاه آکسفورد هست که آدم افتخار میکنه بهش، یا زمانی که مشاهده میکنه آقای سعید حجاریان رو که همین ها گلوله در مغزش زدن، با صندلی چرخدار نیمه شب از منزلش می رو باین و می دونیم آقای سعید حجاریان نیاز داره دو نفر او رو یاری بکنن در حرکت، در حمام که میده نیاز داره کسی مراقب او باشه و اینجور بیرحمانه این انسان رو بردن و زندانی کردن، یا آقای لیلاز رو، یعنی اینا حتی تأمل آقای لیلاز رو هم ندارن. من ببخشید اینا رو سریع میگم و آخرین حرفی که بعد به طور طبیعی دکتر سازگارم حرف اساسی دارن. ببینید جناب چالنگی، در انتخابات مجلس شورای اسلامی ما نماینده‌ای داشتیم به نام دکتر عبدالناصر ایزدی. ایشون نماینده‌ای بود از گرگان، از اهل سنت، که تفاوت رأیش با رأی آقای طاهری نفر بعدیش هزاران رأی بود. هر کاری اینا کردن که ایشون رو بازنده بکنن نتونستن. آقای ایزدی به مجلس رفت، در مجلس 40 روز نمایندگی کرد تا دستور آقای خامنه‌ای مستقیما رسید که چون ایشون سنی است نباید نماینده گرگان سنی باشه و ایشون رو برکنار کردن. در همون زمان اطلاعاتی که آمد حکایت از این میکرد که آمدن آراء بسیاری رو از افرادی به نام سیستانی های مقیم گرگان گرفتن و به نام ایشون، به نام رقیبش آقای طاهری و یک آقای سیستانی ثبت کردن و اونجا بود که باید جامعه مدنی ما دقت میکرد اینها بلدن چجوری رأی جمع بکنن. و در این دوره انتخابات آنچه که ما متوجه شدیم تردستی در یک برنامه کامپیوتری بود که وقتی که آرا رو میزدن، زبدری که جلوی آقای موسوی بود به طوری برنامه کامپیوتری تنظیم شده بود که زبدر جلوی اسم آقای احمدی نژاد میرفت و از داخل وزارت کشور این اطلاعات رو دادن و یکی از دوستان ما هم این برنامه رو پیدا کرد و برنامه رو از طریق کامپیوتر، از طریق ایمیل برای خیلی ها فرستاده که خودتون امتحان کنین ببینین چقدر راحت میشه رأی رو عوض کرد.
مگه مردم رأی کامپیوتری دادن؟ از طریق کامپیوتر رأی دادن؟ شمارش آرا رو
قربانتون شمارش رو دارم عرض میکنم. در شمارش آرا وقتی منتقل شد به وزارت کشور، وقتی که اینها ثبت میکردن تعداد آرا رو، از این برنامه استفاده کردن. بعدم مدعی شدن در جاهای کوچک به فرماندار یا بخشدار تعداد آرا رو اونا اطلاع دادن و اینا داخل کامپیوتر کردن. دلیلی که آقای موسوی رد کرد، آقای محتشم پور رد کرد، همین بود که اینها میدانن که چه بازی در واقع با رأی ها شده، با آرا شده و همینطور در درون دستگاه کامپیوتر مرکزی وزارت کشور.
خب آقای نوریزاده یک هفته بود حرفا مانده یه نکته کوچیک چون در ارتباط به همه حرف شما، ببینید آیت الله خامنه ای گفتن که چیز هست اگر نتیجه انتخابات کسی دیگه هم برنده می شد باز همین آشوب ها رو آشوب ایشون گفته آشوبگران به راه می انداختن. یعنی نظرشون
نه
این هست که این اقداماتی که الان داره میشه بازم میشد. یعنی حتی اگر آقای
ببینید جناب
این حرف چه
معنی تفسیر الان عرض میکنم جناب چالنگ. آقای دانشجو حرفایی که زد قبل از اون، حرفای آقای استادی، حرفای شماری از نمایندگان مجلس و حرفای آقای لاریجانی. آقای لاریجانی فکر میکنه این بازی به هم خواهد خورد، ایشون میاد رئیس جمهوری میشه، از این ور نعل به نعل میزنه، از اون ور به میخ، یک انتقادی از صادق مخصولی میکنه، از اون ور حرفایی میزنه که آقای خامنه‌ای خوشش میاد که بله آمریکا حق نداره، پرزیدنت اوباما به عنوان یک انسان شریف سخن گفت نه به عنوان حتی رئیس جمهوری آمریکا، سعی کرد از این ماجرا کنار بیسته و فقط راجع به خشونت، سرکوبی و حقوق بشر سخن گفت کما اینکه دیگران. حرفی که میزنن اینها و ادعا میکنن که این یه توطئه خارجی بوده برنامه ریزی کردن، چرا شما نیامدید آراء واقعی رو اعلام بکنید و آن وقت اگر توطئه خارجی بود مطمئن باشید تمام ملت ایران در برابر این توطئه خارجی میستادن. بحث الان این آقای چالنگی خیلی بحث ساده ایه، اینا میخوان 85% شرکت رو به حساب خود ولایت فقیه و آقای خامنه احمدی نژاد بگذارن، اما نمیگوین در دوره قبل وقتی تعدادی که با آقای احمدی نژاد رأی دادن 40% یا 35% بوده، پس این تعداد اضافه به ایشون رأی نمیدادن. اگر این شوق در مردم ایجاد شد به خاطر گل روی آقای احمدی نژاد نبود، بلکه به خاطر این بود که مردم گمان میبردن تغییری در وضع خواهد شد. برای کوبیدن آقای کروبی آمدن آراء اون رو به یک دهم تقلیل دادن که آقای خامنه‌ای انتقامش رو بگیرد.
بس خب آقای سازگاره مجددا خوش اومدید.
ممنونم.
ببینید خبرنگار صحبت خبر و خبرنگارا و گزارشگران بود، گزارشگران خارجی رو فعالیتشون رو در ایران تقریبا متوقف کردن و ویزاهای خیلی هاشون رو تمدید نکردن. در چه مسیریه؟ در مسیر اون چیزیست که شما سرکوب یا کودتا توصیف کردید؟
خیلی سوال حساسی هم هست. من فقط یک جمله به فرمایش های دکتر نوریزاده اضافه کنم، تکمیل خبرشون. با من هم از پاره ای از استانداری ها بچه ها تماس گرفتن و گفتن که سیستم کامپیوتری که طراحی شده بود اصلا خیلی جاهاش دیسیبل کرده بودن و آرا در مثلا استان خوزستان ظهر شنبه هنوز تو استان بوده که در تهران صبح برنده رو اعلام کردن و بالکل این که مردم تو مترو میگفتن تقلب 1%، 2%، نه مثلا 53%، اصلا باید گفت انتخابات از کل، از بیخ فاسد و انحرافی بوده، اصلا آرا در سیستم کامپیوترش بوده. و الان اتفاق بسیار خطرناکی که منو مطلع کردن بگو این است که از دیروز دستور فوری دادن به تمام فرمانداری ها که کد ملی مردم رو، چون بیشتر از 40% کد ملی مردم رو ثبت نکردن فرستادن، 60% بقیه رو فوری ثبت بکنید، جمع کنید، بفرستید برای مرکز.
آقای رضایی که خواست کد ملی منتشر بشه برای همین.
بله احتمالاً این حرف میدونید یعنی چی؟ یعنی 60% کد ملی خالی دارن، بنابراین اگر صحبت باز شماری پیش بیاد میتونن جلوی 60% کد ملی هر چی دلشون میخواد بنویسن، همه رو بنویسن آقای احمد نشه. در حال انتخابات الان دیگه مهرس شده، از بیخ مشکل داشته، از پایه فاسد بوده، هیچ رأی شمارش نشده، اون عددهایی که اعلام شد ساخته و پرداخته چند نفر تو وزارت کشور بود، اومدن عیناً برای مردم خوندن و یک کودتا پاش کردن. اما من بیام پاسخ سوال حساس و بسیار بسیار مهم شما بکنم. ببینید آقای چالنگی، متکی بر در واقع تجربیات کودتاها در کشورهای دیگه، من میخوام عرض بکنم سه تا استراتژی روشن کودتاچی ها به عقلشون در تجربیات تمام کشورها دیده شده میرسه، که جالبه کودتاچی های ما هم عیناً این سه تا استراتژی رو دارن دنبال میکنن. استراتژی اول بستن درهای کشور، قطع ارتباطات، چنگ و دندون نشون دادن و سرکوب. اونچه که الان همه رو نگران کرده این است که خبرنگارها رو بیرون کردن، تلفن‌ها رو یاد گرفتن، میبرن اس ام اس همه چی، و امکان این که بخوان یک فاس چنگ و دندون نشون بدن و مردم رو بکشن هست. تا اینجای کار البته کشتن مردم به دست لباس شخصی ها انجام شد، لباس شخصی هایی که جالبه دولت خودش هم مسئولیتشون نمیپذیره. دیدم نامه خیلی خوبی هم آقای مهندس موسوی داده بود خطاب به نیروی انتظامی که آقا این چجوریه که لباس شخصی ها پیش حقوقشون رو در آوردن، همترازی مثلا درجه دارن توی یه ارگان نظامی، اما با لباس شخصی بیان اسلحه دارن، چاقو دارن، باتوم دارن، مردم میکشن. ولی به هر حال این سرکوب که جالبه عکسشون مردم گرفتن. من راجع به این لباس شخصی یک نکته هم بعدن عرض میکنم، اما نکته اول در تمام کودتاها بعد در نظر گرفت که مسئله این فکر سرکوب در ذهن کودتاچی ها شکل میگیره و ممکن است که زهرشون بریزن اگر جرأت بکنن. نکته دوم استراتژی کودتاچی ها دستگیری فعالین تا برسه به رهبری جنبش مردم، قطع ارتباطات، فشار گذاشتن، اگه خود رهبری مثلا آقای مهندس موسوی رو دستگیر نکنن، حصر خونگیش کنن، رابطه‌اش رو با خانومش قطع کنن، با خانواده‌اش قطع کنن، زیر فشار بذارن، به مردم هم نگن دستگیر شده. ولی الان شما میرین همچه که آقای دکتر نوریزاده گفتن در روزنامه نگارا، سیاست مدارا، حتی مثلا پزشک مورد اعتماد مردم فرض کن شهر تبریز، اینا رو دارن سعی میکنن بگیرن برای اینکه فعالین و هدایت کننده ها رو به ذهن خودشون بیرون ببرن، ارتباطات رو هم بین اینها قطع بکنن. نکته سوم که تمام کودتاچی ها میکنن، به خصوص در چند هفته اول، شکاف بین مردم، شکاف بین رهبران جنبش و شکاف بین صفوف مردم، چون هنوز جنبش شکل نگرفته. من اجازه بدید همینجا نگه دارم یکی دو دقیقه دیگه من راجع به این انقلاب توضیح بدم.
حتما به خصوص در مورد انتخابات، اون چه که آقای نوریزاده و آقای سازگارا گفتن و کسان دیگه، منابع دیگه، مفسرین دیگه، گزارشگران، باز تکرار میکنیم، درهای صدای آمریکا بازه. دعوتی مستقیم از آقای صادق محصولی، وزیر کشور در جمهوری اسلامی ایران و دیگر مسئولان انتخاباتی که در این برنامه و برنامه‌های دیگه صدای آمریکا پرسش‌هایی هست مطرح میشه، چه از طرف ما و چه از طرف بینندگان ما، یعنی بینندگان برنامه‌های مختلف صدای آمریکا در واقع پرسش‌هایی دارن گزارشگران و دستندرکاران و همینطور پیش از همه بینندگان ما از مسئولان در صدای آمریکا. این دعوت بازیست برای مسئولان جمهوری اسلامی، به خصوص مسئولان در وزارت کشور. به استودیوی خبر میریم و باز خواهیم گشت.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان فردا و پس فردا در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل اوضاع ایران را با همتایان خود مورد بحث و گفتگو قرار خواهد داد. ایرانیان ساکن اتریش، آلمان و زلاند نو در اعتراض به نتایج انتخابات ایران و انتخاب مجدد احمدی نژاد به ریاست جمهوری دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران تایید برنامه‌های دولت نهم و رفراندومی بود که حدود 40 میلیون نفر به اصل نظام رأی دادند. رویترز میگوید این خبرگزاری از طرف جمهوری اسلامی برای تهیه گزارش عکس و فیلم در تهران محدود شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای هشدار داد سیاست سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها باید مطالب مربوط به آنچه که سپاه تبلیغ آشوبگری خوانده را از سایت‌های خود حذف کنند. روزنامه اعتماد ملی میگوید مجبور به سانسور برخی مطالب از جمله یک بیانیه مهدی کروبی درباره انتخابات شده است.
با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای سازگارا تتمی کلام.
بله، عرض من این بود که این محور سوم اتفاقا یکی باز از تاکتیک‌های شناخته شده کودتاچی‌هاست در همه تجربیات که در صفوف جنبش در بین رهبرانش و به خصوص در بین مردم اختلاف بندازن، به خصوص در روزهای اول که هنوز جنبش قوام نگرفتن. 4 روز میگذره از کودتایی که روز کودتایی که روز شنبه شده. این سومی به خصوص من خیلی 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 همینجا بگم آقای چالنگی، نگران این سومی هستم این روزها، برای اینکه از یک طرف امروز اعلامیه از آقای کروبی دیدم، شخصا خودم به عنوان یه برادر کوچیک ایشون، به عنوان یه کسی که برنامه های ایشون بیش از بقیه قبول داشتم، یک بارم خواهش کردم استدعام این هست که الان آقای کروبی باید که پشت سر آقای موسوی قرار بگیره. ایشون رئیس جمهوری منتخبه. این خطر رو داره یک چنین به اصطلاح تکروی که شکاف بندازه. نکته دوم اکسیون هایی است که بهش دعوت میکنه.
خب نه، اجازه بدیم، ما اینجا قصدمون برای نیست که بگیم چه باید بکنن چه نباید بکنن.
بعد من نمیخوام چه باید بگم، توصیفی.
ولی این رو چطور شما تفسیر میکنید؟ یعنی تا اینجا روشنه که حرکت آقای کروبی رو در جهت مسیر، یعنی میگی تفرقه افکنی؟
نه خیر، به هر حال حالا لابد به ابعادشون فکر نکنم. به نظرشون من حالا به اینم باز میپردازم. ببینید، حالا متاسفانه ما در تاریخمون با یک کودتای دیگه هم مواجه بودیم و داستان مصدق کاشانی همه یادشونه. من امیدوارم که خدای نکرده وقت اون تکرار نشه. ببینید الان به هر صورت هر کسی هر نظری داره، هر مسئله‌ای داره، یک شعار محوری مردم میگند، اون شعار اصله و اون این است که رأی ما رو پس بده. این رأی ما رو پس بده یعنی یا آقای مهندس موسوی میره رئیس جمهوری میشه، یا حد اکثر دوباره صندوق میذاریم رأی میگیریم، دوباره شماری هم نداریم برای اینکه انتخابات از بیخ باطل بوده، دوباره رأی دادن داریم. ولی این دفعه دیگه این دستگاه وزارت کشور و این دستگاه شورای نگهبان نمیتونه مجری باشه، باید سازمانهای عرض شود که مستقل غیر دولتی پادرمیونی کنن، داخلی بین المللی بشه، رأی مردم بشه اطمینان کرد که سرقت نمیشه. ولی این خطر الان هست که اگر از این شعار شما این طرفتر بری اون طرفتر بری، حرکت توش چند دستگی ایجاد شه. مثلا میگم دعوت به اکسیون ها و فعالیت های مردم هم خیلی 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 دقت باید بشه که من در قسمت بعدی عرضم عرض میکنم در چارچوب استراتژی که همه جنبش های ضد کودتایی داشتن. ولی الان من میبینم دعوت کردن که مردم بیان جمعه راه پیمایی کنن برن نماز جمعه. من این رو اشکالی نداره، اما این اکسیون اشکال بزرگش این است که در صف نماز جمعه ولو شما با اولا اختلاف میفته بین کسایی که در حرکت هستن. چرا؟ بعضی ممکنه دوست نداشته باشن پشت سر آقای خامنه ای نماز بخون یا امام جمعه شهرشون، اعتقاد نداشته باشن هستن، بعضی اصلا اعتقاد نداشته باشن نماز جمعه بخونن. اولا ثانیا فرض کنید حالا اونایی که به هر دو اعتقاد دارن بیان لباس سبز بپوشن، مشکی بپوشن، خطر این است که اون طرفی هم همین لباس رو بپوشن، بعد تلویزیون هم ضبط بکنه، جلو تلویزیون شعار بدن که مثلا بازشماری ما قبول داریم. در نتیجه تو صف مردم اختلاف میفته، اکسیون های خطرناک اینجوری. مثلا الان آقای موسوی دعوت کرده فردا پنجشنبه بیان همه به خاطر کسایی که کشته شدن عزاداری کنن و هر کیم دوست داره تو خیابون راهپیمایی کنه. این کار خوبیست، این کار منطقی است که مستقلم هست. ولی این سفار اینجوری قاطی کرده، اگر آقای کرده من اون کارو تایید میکنم، اگر آقای کرده میگه من میرم یه جور دیگه نماز جمعه میخونم، اون یه چیزی بود، البته کار تندیه، شاید اصلا هم صلاح نباشه، ولی اینجور قاطی کردن الان این خطر رو داره که جدا کردن مشکل بشه و صفوف مردم مشکل ایجاد کنه. به هر صورت من عرضم رو تموم کنم، این سه بخش فرمودید چرا خبرنگارا دارا میرن در چارچوب تجربیات بررسی کودتاها، این در این سه محور اصلی که حالا مصادیقش فراوونه مد نظر باید باشه، سرکوب، دستگیری و از کار انداختن موتور فعالین و ایجاد اختلاف. این سه محور این همینا رو این کودتاچی های ما هم دارن با مصادیق دنبال میکنن که میشه وقت فهمید که مخان چکار.
خب آقای نوری زده شما یه نکته رو اشاره کردین در همین زمینه، اگه تفسیر هست میشنمین. و به اضافه این که شما اشاره کردید که در تاریخ معاصر ایران جنبش های اجتماعی سیاسی یا هر عنوان دیگه بهشون بدیم روحانیت نقش داشته در رهبریش و این نخستین باره، این بحثیه که دیروز هم اینجا مطرح شده اتفاقا. چرا چنینه؟ یعنی علتش چیه؟ اگه بخوام توصیف کنیم ریشه هاشو پیدا کنیم و در زمینه صحبتایی که آقای سازگارا اشاره کرد تفسیر شما رو میشنویم.
من به سوال شما پاسخ میدم ولی مطالب دیگه ای هم دارم باید حتما بهش بپردازم.
اجازه بدین آقای نوزر اگه لطف کنید اول به سوال بنده پاسخ بدید بعد به مطالب دیگه برسیم.
بله چون وقت از ذهنم رفت دیگه اصلا. anyway در هر حال جناب چالنگی آنچه که در ایران اتفاق میفته یه جنبش مدنی است. حتی زمانی که آقای موسوی عنوان کردن که روی بام‌ها الله اکبر بگویید، مردم الله اکبر رو پیوند دادن با مرگ بر دیکتاتور. یعنی در واقع این جنبش برای تحقق خواستهای اسلامی نیست، این جنبش برای تحقق خواست مدنی است. مردم عرفاً آمدن اگرچه در چارچوب قوانین اسلامی و قربال شورای نگهبان فردی رو به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کردن. دستگاه حکومتی و در رأسش ولی فقیه و نایب امام زمان فرمان داده که آراء مردم رو با بی احترامی کنار بذارن و فرد مورد نظرش رو برنده اعلام بکنن و بالاترین اهانت به مردم بر این است که فردی رو که حتی کمتر از نیمی از آراء اعلام شده به نام او آورده برنده انتخابات با 24 میلیون رأی اعلام بکنه. واکنش مردم ما یک واکنش مدنی است. ببینید سینه زنی نمی‌کنن، نمیان تو خیابون شعار نمیدونم میکشم آن که برادرم کش، چیزایی که در زمان انقلاب ایران متداول بود و شعارها به مرور از بار مدنیش کاسته شد و بار اسلامی گرفت اینجا مطرح نیست. کجا در انقلاب ایران سال 57 مردم سرود ایران خواندن؟ زنده یاد دکتر بختیار که سرود ایران رو بعد از پیامهاش دستور داد در رادیو پخش کنن، در آن زمان تنها بود و فریاد ای ایران میزد، ولی بقیه رفته بودن زیر موج اسلام پناهی و اسلام خواهی. و الان چنین نیست. الان مردم در دینشون اشکالی ندارن، یگان اشکالی که در دینشون دارن اینه که دین آقای خامنه‌ای مصادره کرده، ولی مردم مشکلی ندارن. همین آقای بروجه دیگه در زندان بیچاره و الان هم به خاطر این حوادث خدا میدونه چه بر سرش آمده. این بحثش اینه که آقا مردم مشکل دین ندارن، دینشون سر جاشونه، ولی مردم مشکل دارن در برابر رژیمی سرکوبگر که حتی به قواعد بازی که خودش وضع کرده اعتقاد نداره. و در زمینه کودتایی که دکتر سازگارا و بنده و دوستان دیگر روش اشاره کردیم و آقای دکتر سازگارا خصایشش رو باز میگفت، ببینید اینها نشستن از ماها پیش برنامه ریزی کردن، فکر کردن. من گاهی مثلا این مطالب که آقای حسینیان میگه دقت میکنم، یا مطالب آقای حسین شریعت مداری، میبینم همه از پیش طراحی شده بوده. یک عده به عنوان محرم در این بازی دخالت داده شدن و این افرادی که جز محارم بودن واکنش ها رو سنجیدن. بنده آقای دکتر سازگارا درست دو شب قبل از انتخابات اینجا بحث میکردیم که اگه چقدر مشارکت بکنن چه خواهد شد اگر 70% به بالا باشه. آقای موسوی دور اول برنده است، یا اگر دو دوره‌ای بشه ممکن حتی آقای کروبی بیاد. تمام اینا رو لابد اینها هم نشستن پیش خودشون بررسی کردن و این موجی هم که ایجاد شده تصور کردن. بعد صحبت هزینه دادن بوده، ما گفتیم اینجا آقای مجید انصاری هم گفت اگر تفاوت 7 میلیون تا 6 7 میلیون باشه آقای خامنه‌ای هزینه میده، ولی آقای خامنه‌ای تا اونجا رفته که گفته من هزینه 12 میلیون 10 میلیون هم میدم. چیه هزینه‌اش؟ خون بچه‌هایی که رو زمین ریخته شد، عده‌ای رو که دستگیر کردن، آدم مسنی مثل آقای توسلی یا دکتر یزدی از بیمارستان برن ورش دارن بگیرن. رژیم بعد از 30 سال آنقدر بی ثبات و متزلزله که از 10 تا آدمی که تو نهضت آزادی هن و اغلبشون در سنین بالا و مریض هستن اینقدر وحشت داره. بگذارید یک موردی رو خدمتتون بگم که در کتاب دکتر امینی و ساواک هست که مکالمات ایشون ضبط می شده. در یه موردم به خود بنده میگه، اسم بنده هم هست که دارم با ایشون حرف میزنم. آقای دکتر امینی اشاره میکنه که آوردن لیستی رو جلوی اعلیحضرت آقای اویسی و دیگران که آقا اگه همه اینا رو بگیریم کار تمومه. شاه یه نگاهی به لیست کرد، گفت آقا جان اینا رو میگیرید با مردم چی کار میکنید؟ این مردم که هستن، خب حالا همه اینا رو گرفتید رفتن و اجازه نداد و اونا قصد داشتن بگیرن اعدام کنن و او اجازه نداد. ولی آقای خامنه ای الان فکر میکنه با گرفتن 1000 نفر کار تموم میشه. امروز شما فکر کنید سخنگوی وزارت کشور بیاد صحبت بکنه که بی بی سی و صدای آمریکا و نمیدونم اینا دارن انقلاب و هدایت میکنن، یا این حرکت یا شورش و هرچی اسمشو میذارن. و این به نظر من بسیار مسئله خطرناکی است که آقای خامنه ای گیوه رو ور کشیده برای سرکوب کردن مردم. اما اجازه بدید من از وقت اضافه‌ام استفاده کنم یه نکته رو خدمتتون بگم. جناب چالنگی و دکتر سازگارای عزیز، نقش روس‌ها در این عمل جنایتبار علیه مردم نقش بسیار پررنگی است. مطابق خیلی از اطلاعاتی که ما داریم، همین که آقای احمدی نژاد هم اصرار و سرعت با هواپیمای روسی رئیس جمهوری ایران بره به روسیه، روس‌ها هیئت کارشناسی رو به ایران فرستاده بودن در چارچوب توافق و قراردادهایی که دارن در زمینه تبادل اطلاعات، آموزش افراد اطلاعاتی که در آموزشگاه KGB آموزش می‌بینن. این افراد از یکی دو ماه قبل برنامه ریزی کردن که چجوری با ولوت ریولوشن یا انقلاب مکملین برخورد کنن، چون خودشون تجربه دارن، خودشون نمونه های مختلفش رو دیدن و آموزش دادن به اینا. و این به نظر من بسیار مهمه. ما در ظرف دیروز و پریروز تلاشمون این بود جامعه بین‌المللی رو آگاه کنیم. شماری از هموطنان ما در شهر لاهه پایتخت هلند رفتن در برابر سفارت روسیه تظاهرات کردن، جمعی از بچه‌های جبهه ملی بودن و گروه‌های دیگر.
آقای نوری‌زاده اجازه بفرمایید. اولا ما قصد داشتیم به این موضوع روس‌ها برسیم، اون تو الان خود شما داوطلبانه مطرح کردید. ببینید اینی که گفته بشه بسیارم صحبت میکنه، یعنی صحبت میشه از نقش روس‌ها در ایران. یعنی شما خاطرتون هست، بله، در دوران انتخابات ریاست جمهوری در ایران که آقای رفسنجانی بر سر کار اومد، پیش از انتخابات ایران برآوردی که کردن، به هر حال به هر دلیلی آقای رفسنجانی به مسکو دعوت شد.
درسته.
در انتخابات میبخشید شما کلی حرف زدید، آقای سازگارا گلوی من گرفت. ببخشید. در انتخابات آقای خاتمی و آقای ناطق نوری خوب حساب احتمالاً این بود که آقای ناطق برنده میشه، از ایشون قبل از انتخابات دعوت کردن و اینا هست، اشارات هست، الان هم آقای احمدی نژاد رفته به اونجا. اما واقعا چه مدارک و چه شواهد دقیق قانع کننده ای میتونه وجود داشته باشه که روس‌ها در این موضوع دخیل هستن؟
جناب چالنگی حضورتون عرض کنم، حالا بنده اگر بگم مثلا چند نمونه من برام فرستادن مدرکی، خب من نمیتونم اینو عرضه بکنم، اولا به خاطر جان آدم‌هایی که در خطر میفته.
بله، چه
ولی این منابع عرض میکنم، رژیم ایران در دامن آقای پوتین افتاده، رژیم ایران در بس علارغم ادعاش به استقلال. اگر در زمان شاه تعدادی کارشناسان نظامی آمریکایی بودن مطابق یک قانونی در ایران تلاش میکردن، کار میکردن و ارتش ایران آموزش میدادن، الان روس‌ها در تمام شؤونات زندگی ما حضور دارن. اگر روس هم یه جا نباشه بلاروس هست. و این برای من خیلی جالبه که رژیمی که مدعی است رژیم اسلامی است در دست آقای پوتین کمونیست سابق رئیس KGB داره تصمیم میگیره. یک نکته دیگرم بگم جناب چالنگی، متاسفانه بعضی از هموطنان ما شایعه ای راه انداختن و اینو دارن میگن که آقا در سرکوبی ها عرب ها نقش دارن و این حالت ضد عربی رو دارن دامن میزنن، در حالی که ما در ایران چند میلیون هموطن عرب داریم، اینا در خوزستانن و همدل با ما هستن. نگاه کنید در اهواز تظاهرات کردن علیه این بی‌عدالتی. من تمنا میکنم این حالت شوونیستی که حالت ضد عرب گرفتن که اینا ممکنه رژیم از عده از افراد حزب الله یا عراقی هایی که همدستشن در جاهای استفاده کنه، ولی این دلیل نمیشه ما بگیم عربا بدن. در همین چند شبه تلویزیون های عربی که میزبان من بودن اغلب در اونجا یه تصویر غلطی بود، بنده که تلاش کردم این تصویر رو درست کنم، خوش آمد گفتن و همدلی کردن و آقای نبیه بردی یا افرادی که مثل آقای عمرو موسا که به سرعت رفتن با آقای احمدی نژاد تبریک گفتن، اینا ناچار شدن تأمل بکنن و در بازنگری کنن در مواضعشون. الان هیچ کدام از دولت‌های خلیج فارس تبریک نگفتن با آقای احمدی نژاد، یا اگه گفته یکیشون گفته. منظورم این آقای چالنگی، خدا نکند ما به دامان اون شوونیسم بیفتیم، نه کسی انتخاب کرده عرب باشه، ترک باشه، کرد باشه، همه ما فرزندان اون سرزمینیم و بنابراین باید به هم به عنوان هموطنان نگاه.
البته این خبر، این شایعاتی که گفتید بیشتر اشاره داشت به عرب ها و اعراب نبود، آقای نوری‌زاده، تا اونجایی که من شنیدم بیشتر حزب الله لبنان رو گفتم که اشپیگل هم
من متأسفانه چالنگی بله من یه بیانیه دیدم از یه حزب ایرانی و خیلی متاسف شدم، یعنی عنوان هایی که گذاشته بود خیلی بد،
یعنی عموم مردم رو من میگم یک حزب یا دو حزب
درست هم نیست.
بله، در همین زمینه روس ها این صحبت خب بود در مورد برنامه اتمی ایران که آیا روس اونطور که ایران میخواد وانمود کنه در کارت برنده ایش در دست ایران، یا ایران روس ها دارن به عنوان یک کارت برنده در عرصه بین المللی استفاده میکنه. در زمینه نقش روس ها شما چه اطلاعاتی دارید؟ چطور تفسیر؟
ببینید حالا اطلاعات اطلاعات دقیق در مورد یک همچین حوادثی که ریشه های اطلاعاتی و مخفی کاری هم داره، مطمئن باشید که 50 سال دیگه منتشر میشه.
یعنی اگه بکنم بر اساس چه مسائلی روسیه مثلا جارج میکنه خودش رو،
کمون که کودتای 28 مرداد هم که امریکا و انگلیس ها کردن 30 سال طول کشید اسناد یواش یواش در بیاد و الان دیگه حالا همه چیز منتشر شده. کودتای روسی رو بذارید من از آقای مخملباف، چون ایشون به من اجازه دادن نقل بکنم. ایشون دیروز در پارلمان اروپا که سخنرانی کردن بسیار هم موفق بود و پارلمان اروپا همه دست زدن بلند شدن و تایید کردن که دولت کودتایی رو به رسمیت نخواهند شناخت. ایشون میگفت معاون پارلمان اروپا به عنوان یک سیاستمدار برجسته اروپایی زیر گوش من گفت که ممکن شما روسا خوردن. چه شواهدی هست؟ من مثلا عرض کردم یه بار دیگه در همینجا که یکی از دوستان سابق ژنرالای سپاه به من زنگ زد که آقا تو رو خدا به مردم بگید ما با مردمیم راضی نیستیم به این کارا، ما اون بالاها یک کسایی نشستم میگنم تو سپاه شایعه که دست روسات کاریم، یا اینکه چه منابع و منافع روسا دارن. روسا یه مقدارم فراتر از داستان اتمی و بازی با کارت ایرانه. روسا دریای خزر ما رو خوردن. آقای خامنه‌ای با سیاست نگاه به شرق چشمش رو به جنایت روسا در چچن بسته و هر کاری روسا کردن ما تایید کردیم. روسا به نیروهای نظامی ما اسلحه میدن، به دستگاه اطلاعاتی ما سرویس میدن. بدترین چیزش اینه که روسا لا به لا.
برای روسا چه فرقی میکنه؟ ببین آقای سازگار، این نظرم هست که میگن ایرانی ها، حالا درست یا غلط، دست خارجی رو توی رویدادهای کشورشون میبینن. مشروطه رو میگن انگلیسا دست داشتن.
بله.
28 مرداد رو، انقلاب ایران رو کم نیستن میگن انگلیسا دست داشتن. 28 مرداد رو میگن آمریکایی‌ها. الان هم پای روسا
میون
اومده. چه حالا روسا چه فرقی میکنه؟ یعنی روشن بشه. انگیزه باید داشته باشه.
من فکر میکنم درست.
آقای احمدی نژاد نباشه، اگه آقای موسوی باشه مثلا ضرر میکنن یا هر چیزی.
ببینید یک چیزی از دوره قاجاریه فرق بین سیاست انگلیسا و روسا بود. انگلیسا می رفتن پایینی ها رو می خریدن، تحریک می کردن تو دربار، این خان اون محله. روسا ولیعهد رو می دیدن که شاه می شد، بعدن هم از بالا می گفت کت خدا رو ببین دهو بچا. این سیاست روسا همیشه چندن که خودشون نظام های استبدادی داشتن، از بالا کار می کردن. الان در این کودتای ایران عرض کردم، حالا اسناد ما هیچ کدوم نمیتونیم یقینی حرف بزنیم، اما در این کودتای فعلی همه مطرح میکنن که آقا مجتبی پسر آقای خامنه‌ای دماغ رهبر شدن میپزه ایشون و روس‌ها پشت این ماجرا هستن، کمکش بکنن به این آمال آرزوش برسه. نمیدونم، والله اعلم، عرض کردم زود الان بگیم، ولی اگر بذاریم توی کانتکست سیاست 200 ساله روس‌ها در قبال ایران اتفاقا خوب هم جواب داد. آنچنان که روس‌ها پشت مندلیش ها وایستادن با لیاخوف مجلس رو به توپ بستن تو مشروطه و امیدوارم سرنوشت محمد علی شاه و پناهندگیش به سفارت روسیه نصیب کودتاچی های فعلی مونم بشه. اونجا مردم وایستادن و کودتایی که ضد مشروطیت شد رو خونسا کردن، شکستن. ولی ببینید، من هم اضافه کنم به فرمایش آقای دکتر نوری‌زاده در مورد ایرانی های مقیم به تورنتو هم اعلام کردن، فکر میکنم اتاوا هم بکنن در کانادا، میخوان امشب برن جلوی سفارت روسیه و کنسولگریش و یادداشت اعتراض بدن و بگن چرا با مملکت ما این گونه میکنید و باعث میشید خون جوانان ما بریزه. من شنیدم در واشنگتن هم جوانان دستن در کارن که هم جلوی کاخ سفید برن اعتراض کنن آقای اوباما محکمتر بیسته، هم جلوی سفارت روسیه برن و بگن که چرا، یادداشت رسمی اعتراضی بدن و بگن چرا با ما این کار میکنن. در سوئد هم به من خبر دادن دارن اجازه میگیرن این کارو بکنن. یک نکته جالبی هم بگم، اینم فکر میکنم خوب باشه، در
صورت اتفاق ما صدای آمریکا طبعا گزارش‌های در این زمینه خواهد داشت
حتما. آره، وقتی بچه‌ها ایرانی بکنن چی نمیدونم چه شور و شوقی هم توی بچه در سوئد که بچه‌ها از مثلا یک شنبه هم جوجل پالما باشن. خانم رهبر حزب لیبرال مردم سوئد، خانم برجیتا اولسون، یک چیز جالبی به دولت پیشنهاد کرده که حالا اگه پارلمانشون تصویب کنیم چه، گفته در سفارت سوئد و تمام کشورهای اتحادیه اروپا رو در تهران و شهرهای دیگه کنسولگریاشون باز کنید، اگر کسی زخمی شد در حال به اصطلاح فرار بود اینا، ما به عنوان پشتیبان آزادی خواهی مردم ایران باشیم کمک شون میکنیم. پیشنهاد جالبیست اگر موفق بشن، و اگر بشن واقعا فشار بچه هایی بوده که تو سوئد 5-6 روز 4-5 روز باشن. من نکته آقای جالنگه اگه اجازه بدین میترسم وقت بگذره، من بیام سه تا چیزم سریع بگم بعدن بعد
اجازه بدین حتما برمیگردم آقای سازگاره بریم به آقای نوزاده. من این پرسش شده شما آقای نوزاده اشاره کردین به منطقه خلیج فارس و دنیای عرب، بازتابش و اهمیت رویدادهای ایران واقعا برای کشورهای منطقه و کل دنیای عرب رو شما چطور ارزیابی میکنید و الان به چه شکلی دنبال میکنن و از چه دیدگاهی اوضاع ایران رو نگاه میکنن؟ یعنی اگه قرار باشه جانبی بگیرن کدوم جانب مصالحشون خواهد بود؟
چالنگی، من اینو خدمتتون بگم، امروز من به خاطر برنامه خودمون نرفتم به العربیه برای پانوراما، ولی هر روز من دارم پانوراما یک ساعت راجع به ایرانه، تلویزیون الجزیره انگلیسی و عربیش، المستقبل، تلویزیون البیسی، تمام تلویزیون‌های عربی بخش عمده مطالبشون رفته رو ایران. روزنامه ها هر روز 4-5 صفحه از شرق الاوسط، الحیات، از سفیر، از نهار، تماما پرداختن به مسئله ایران. دولت مردان عرب که در ابتدا قضیه رو عادی گرفتن، الان متوجه شدن این موجی که سر باز ایستادن نداره، میتواند پیامدهای خیلی مهمی داشته باشه در منطقه. و به نظر من خیلی مسئله مهمه. یعنی حتی اسرائیلی ها که ته دلشون خیلی خوشحال بودن از انتخاب آقای احمدی نژاد که همیشه به یاری تندروهای اسرائیل میاد، اونها هم الان دارن تأمل میکنن قضیه ایران به کجا کشیده خواهد شد. این است که الان موضوع ایران موضوع اول منطقه است. در تمام خلیج فارس، تمام رادیو تلویزیون ها و مطبوعات موضوع اول، ادیتوریال ها، سرمقاله ها، همه راجع به ایرانه. همونطور که در غرب، من اصلا بامدادان وقتی روزنامه های انگلیسی رو میبینم باورم نمیشه. و همینجا یه نکته رو بگم راجع به دوست و همکار قدیم و ندیم من و شما، آقای بهنام ناطقی، که درخشان بود کارش در برنامه شباهنگ، که واقعا باید تقدیر کرد آدمایی که با این زیبایی کار میکنن و او در مورد مطبوعات اینقدر خوب کار کرد. یک نکته هم بگم و حرفمو پایان بدم جناب چالنگی و دکتر سازگار عزیز. من بسیار متاسفم برای آقای دکتر غلامعلی حداد عادل، مردی که آدم فاضلی است، زمانی جز فرزانگان بود ولی قدرت رو چسبید، و وقتی ایشون میاد برای بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها و طرفداران احمدی نژاد سخنرانی میکنه، در حالی که جای او در کنار فرزانگانی بود که آن طرف بودن.
آقای نورزاده، اینو مدت‌ها شما درباره آقای عادل میگین، اون چه که کرده حداد عادل گفتید و ظاهرا من حرفی ندارم، ولی آقای حداد عادل ظاهرا توجه نکردن و راه خودشون ادامه دادن.
بله، حالا یک بار دیگه قربان نصیحت.
بله بفرمایید.
خیلی کار بدی بود، خیلی. همین فقط خواستم یک بار دیگه بگم برای ایشون هم متاسفم که خودشون رو به قدرت اینجور پیوند داد.
این نظر آقای نوریزاده است، نظر مستقل خود ایشون هست. البته ما بیشتر مایل بودیم که کاری که کردن چرا کار از نظر شما بدیست یا ناشایسته یا غیر انتظار. اگه کوتاه بفرمایین اینو میشنم.
اصرار جناب چالنگی، اصرار در تأیید بازنده انتخابات به عنوان برنده از جانب انسانی که با فرهنگ سر و کار داره برای آدم تلخه. از حسین شریعت مداری انتظار میرفت، از حداد عادل نمیرفت.
آقای سازگار، دو نکته بود گفتین در ارتباط با موضوع.
والا من میخواستم اینو بگم، احتمالا میمونه برای وقت دیگه چون فکر کنم مهمه. باز مطالعه همه جنبش هایی که ضد کودتاها به پیروزی رسیدن و کودتاچی ها رو پایین کشیدن، بعدن هم معمولا دادنشون محاکمه شون کردن، خلاصش اینیست که استراتژیاشون سه تا سرفصل داره. یک، مقاومت و یک پارچگی مردم، اکسیون هایی که مردم رو یک پارچه بکنه و مقاوم کنه، مثل همین الله اکبر گفتن شب بسیار مفیده برای اینکه مردم با هم یک پارچه میشن، یا لباس واحد پوشیدن یا رنگ و غیره. دوم، فرسایش کودتاچی هاست در خیابون، که تظاهرات در خیابون، موضعی این طرف اون طرف، بغل کردن سپاهیه، نظامیه، پلیسه و چیزای دیگه که حالا مصادیقشو نمیگم، اینه به تدریج مردم در واقع فرسایش میدن کودتاچی ها رو. و سوم، فلجسازی حکومت کودتاییست که چون تا این آخری اتفاق نیفته مردم باید بدونن که استراتژی معمولا مقابله با این فقط اتفاق نمیفته، که به تدریج آماده میشن، فرسایش میدن کودتایی شده، در مرحله نهایی که اونا دست از قدرت بردارن، رضایت بدن به خواست مردم، معمولا حکومت کودتایی توسط اعتصابات مردم فلج میشه. من این سه سرفصلم کلی عرض کردم، حالا دیگه مسائلشو دیگه نمیرسیم بعد از صحبت میکنم.
20 ثانیه وقت هست. اگه آقای خامنه‌ای گفتن خیلی خوب، اون چرا که میخوان اکثریت یا معترضین ابطال انتخابات، تمام این موارد غیر لازم خواهد.
حتما حتما من امیدوارم آقای خامنه‌ای حرف مردم رو بشنوه و تن بده. ایشون یه نیم قدم رفته عقب، ولی یه دو تا قدم دیگه بره عقب، احتیاج به هیچی دیگه نیست.
سپاسگزار هستیم آقای محسن سازگارا در استودیو، با سپاس از شما آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن. با سپاس بسیار.
سپاسگزارم.
این نکته رو من بگم که یادآوری کنم که به وقت تهران بامداد فردا، یعنی بامداد همین امروز ساعت 7 به وقت تهران، برنامه ویژه صدای آمریکا رو درباره رویدادهای انتخاباتی حتما ببینید. به پایان این برنامه می‌رسیم. روزگارتان خوش باد.